که مورد استفادهتان قرار بگیرد. باز هم یاران همراه از موضوع مهم شبکه‌های اجتماعی با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. آگاهان جامعه میگویند این دردی بزرگی است که شبکه‌های اجتماعی روحیه منفیت طلبی انسان را برای ما عیان میکند. گاهی آدم‌ها با کسانی معاشرت میکنند که برایشان آورده یا سودی داشته باشد. این روحیه رابطه ما را پیچیده‌تر میکند و این سوال را ایجاد میکند که احساس طرف مقابل صادقانه است یا خیر. پس تکلیف و سرنوشت و مسئولیت انسانیت و علاقه و دوستی چی میشود؟ در راستای بیشتر باشنه بحث گفتار امروزمان با برخی از شبکه‌های اجتماعی بیشتر می‌پردازیم که از جمله آنها اینستاگرام است. طبق تحقیقاتی که در دنیا صورت گرفته، در بین شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام با عنوان یک شبکه تصویر محور از قدرت تخریب بالاتری برخوردار است. هر تصویری معادل هزار کلمه عمل می‌کند. عکسی که مخاطب از طریق این شبکه مشاهده می‌کند، حتی اگر بدوند غیر واقعی است، تأثیر خود را بر روی او می‌گذارد و در ذهن مخاطب مقایسه شکل می‌گیرد. بحرانی که اینستاگرام در زندگی ما ایجاد کرده است آن است که نمی‌توانیم بپذیریم که در زندگی همه افراد سختی‌ها و مشکلات وجود دارد. از سوی دیگر آیا وقتی برای اولین بار با صفحه مواجه می شویم بر اساس تعداد دنبال کنندگان آن صفحه قضاوت اولیه در ذهن ما شکل می گیرد یا خیر؟ در حالی که می دانیم سخیف‌ترین محتوا می تواند دنبال کنندگان بسیاری داشته باشد و عمیق‌ترین محتوا دنبال کنندگان اندک. شبکه‌های اجتماعی ما را به سمت سطحی شدن رهنمون می کنند. غالباً مخاطبان محتوای عمیق را پیگیری نمی‌کنند و این یک آسیب است. مخاطب اینستاگرام مخاطب متن‌خوان نیست و به دنبال دیدن تصویر است. پس دارندگان صفحات باید به دنبال جذابیت عکس‌ها برای بالا بردن تعداد مخاطبانشان باشند. در نتیجه مخاطب به دنبال خواندنی‌ها و کتاب‌های دیگر نمی‌رود. البته افراد و گروه‌های هم هستند که تلاش می‌کنند مخاطب خود را به کتابخوانی و تفکر ترغیب کنند، اما چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرند.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
گاهی در صفحات پرمخاطب اینستاگرام مشاهده میکنیم که از کالاهای استفاده میشود که در ظاهر گران و در اصل تقلبی و به اصطلاح فیک هستند و صاحب صفحه از نمایش این کالاها برای کسب مزیت اجتماعی استفاده میکند تا الگوی دست نیافتنی به نظر برسد و از این طریق بر تعداد مخاطبان صفحه اضافه کند. از طرفی میدانیم میزان حضور و فعالیت بانوان نیز به دلیل علاقمندی آنان نسبت به جزئیات که اتفاقا در اینستاگرام و تصویرهای آن جزئیاتی هستند که نقش آفرینی میکنند در شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد است. همچنین به خاطر ویژگی‌های روحی خانم‌ها غالباً تأثیرگذاری بر آنان ساده‌تر است. حال وقتی مخاطب چنین صفحه‌ای را مشاهده می‌کند، حتی اگر کالاهای نمایش داده شود که اجاره‌ای یا تقلبی باشند، محو داشته‌های فرد می‌شود و داشته‌های خود را از یاد می‌برد. ما ظاهر زندگی دیگران را می‌بینیم و گاهی آرزو داریم در جایگاه آنان باشیم، در حالی که شاید دیگری آرزوی داشته های ما را داشته باشد. برنامه رفزنه را از صدای خراسان می شنوید و باز هم در این قسمت از برنامه مثل برنامه گذشته شما را با برخی دیگر از سامانه ها و سایت های آشنا می کنیم که از لحاظ کارآفرینی مفید هستند. صحبت با آقای علی ملکیان.
یه سری شبکه‌های اجتماعی هستن که به شبکه‌های اجتماعی اشتراک فیلم معروف هستن. اسم این شبکه‌ها یوتیوب، آپارات و جدیداً یک شبکه‌ای به اسم نماشاه که خیلی هم خوب داره رشد می‌کنه و مطمئناً جزو سایت‌های رده برتر ایران قرار خواهد گرفت. اگر می‌خواید محتوای آموزشی تولید کنید، اگر توی سایتتون مطالبی می‌ذارید که حتماً ویدیو داره و اون ویدیو رو می‌خواد با دیگران به اشتراک بذارید، به هیچ عنوان این شبکه رو فراموش نکنید. در حال حاضر کلن وب در سطح جهانی داره به سمت ویدئو میره. من بررسی میکنم حالا گوگل کشورهای مختلف رو، میبینم که توی گوگل بعد از گزینه وب گزینه ویدئو رو گذاشته و بعد از اون حالا ایمیج، نیوز و گزینه‌های دیگه هست. و یک طرح کارشناسانه رو میخوندم از یک فردی که نوشته بود اصلا در آینده احتمال این که گزینه اول سرچ گوگل، یعنی صفحه اصلی سرچ گوگل، ویدئو بشه و صفحات بعدی وب، نیوز و گزینه‌های دیگه بشه خیلی زیاد هسته، چون افراد خیلی تمایل دارن در مورد سوال یا چیزی که میپرسن یا دنبال سولوشنی که هستن ویدئوش رو مشاهده کنن به جای اینکه برن یک مقاله طولانی رو بخونن. هرچی جلوتر میریم تنبلی افرادی که حالا از وب استفاده میکنن بیشتر میشه و دوست دارن سریعتر نتیجه رو به دست بیارن و دنبال ویدئوهای آموزشی هستن. بنابراین شما حتما وبسایت یوتیوب که میشناسیدش، وبسایت آپارات که بزرگترین وبسایت اشتراک گذاری ویدیو ایرانی هست رو از دست ندید و بعضا سعی کنید از نماشا هم استفاده کنید، چون من آینده خیلی خوب میبینم برای این وبسایت که خیلی خوب داره روش کار میکنه و داره به رشد خیلی وسیعی هم میرسه. این باعث میشه که از نظر سئو هم بهبود پیدا کنید و روی اون ویدیوهایی که حالا شما رو سرچ میکنن، اگر سایت خودتون تو صفحه اول نمیاد، این وبسایت ها ویدیوشون توی صفحه اول میاد و به هر حال با کسب و کار شما توی واترمارک ویدئو و یا توضیحات ویدئو آشنا خواهند شد. شبکه اجتماعی دیگه که میخوام راجبش با شما صحبت کنم شبکه لنزوره. این شبکه اجتماعی یه مدتیه که کارش رو شروع کرده و یک شبکه اجتماعی دقیقا مشابه اینستاگرام هستش، اما خب نسخه ایرانی اونه. این شبکه هم کاربرای خیلی زیادی داره که جدیداً توی حالا این وبسایت عضو میشن و فکر میکنم مال همون صاحبین شرکت آپارات هست که اشتراک ویدیو رو اندازه کرده و خیلی پشتیبانی قوی هم داره. این شبکه رو هم از دست ندید. حالا در قالب عکسایی که روش متن هست اگر توی اینستاگرامتون منتشر میکنید، میتونید توی شبکه لنزور هم اونا رو منتشر کنید و کاربران اونها رو هم جذب کنید. اما آخرین شبکه اجتماعی که میخوام راجبش با شما صحبت کنم شبکه اجتماعی گوگل یا همون گوگل پلاس هستش. به هیچ عنوان این شبکه اجتماعی رو از دست ندید. مهمترین و اصلی ترین کاری که شما باید بکنید فعالیت توی این شبکه اجتماعیه. از دید ما بالاترین و با کیفیت ترین ورود کاربر به وبسایت از طریق موتورهای جستجوه و از دید گوگل بالاترین رید به شبکه‌های اجتماعی در رأسش شبکه گوگل پلاس خودشه. این موضوع به صورت رسمی اعلام نشده، اما 100% من اینو تایید میکنم. بارها من تست کردم این موضوع رو و دیدم که مطالبی که توی گوگل پلاس قرار میدیم خیلی سریع سئو میشن، خیلی سریع به صفحات اول گوگل میرسن و خیلی سریع رشد میکنن. و این شبکه اجتماعی هم ایرانی های خیلی زیادی داره. در اصل تقریبا هر کسی که یک جیمیل داره یک گوگل پلاس هم داره، اما خب الان اخیرا میتونه گوگل پلاس رو فعال کنه یا غیر فعال کنه، اما وقتی که راه اندازی شد برای افرادی که جیمیل داشتن راه افتاده و شما میتونید مطالبتون رو توی گوگل پلاس هم منتشر کنید. پیشنهاد میکنم حتما توی مطالبی که توی گوگل پلاس میذارید به صفحات داخلیتون لینک بدید. یعنی مطلب اگر منتشر میکنید یک مقاله هست، خود اون مقاله رو بذارید، لینکش رو بذارید و بذارید این لینک به صفحه داخلیتون بخوره و حتما از تمام صفحات سایتتون هم به گوگل پلاس لینک بدید. این باعث میشه که سئو خیلی خوبی داشته باشید. شاید اونجا حالا پلاس وان زیادی دریافت نکنید، اما خب در مجموع شما دارید سایتتون رو با این روش خیلی خوب بهینه‌سازی میکنید و به گوگل سریع‌تر میگید که یک مطلبی رو به اشتراک گذاشتید. در مجموع این شبکه‌های اجتماعی که براتون معرفی کردم خیلی مهم هستن و شما باید این رو بدونید که ابتدای ترین کار بعد از تولید محتواتون پیوستن به شبکه‌های اجتماعی و این 10 مورد در اولویت شما قرار دارن. شبکه‌های اجتماعی دیگه مثل کلوب یا فیسنما هم هست. بازدهی تقریبا خوبی هم دارن، اما خب به علت شلوغی و نبود اون استانداردهایی که یک شبکه باید داشته باشه، من خیلی به اونها نمی‌پردازم. یه گزینه آخرام که می‌خوام به شما بگم اینه که وبسایت‌هایی هستن که به صورت حالا جهانی کار می‌کنن، وبسایت‌های خارجی هستن. شما می‌تونید توی این وبسایت‌ها عضو بشید، یک مطلب رو توی این وبسایت قرار بدید، توی فیسبوک، توییتر، گوگل پلاستون با همون مطلب منتشر بشه. که حالا این وبسایت‌ها خیلی معروفن، من سعی می‌کنم لینکش رو توی توضیحات همین فیلم قرار بدم، یکیشون رو که من باهاش کار کردم میتونید ازش استفاده کنید. اکثرا هم رایگان هستن، میتونید یک بار فیسبوک یا تو توییتر، گوگل پلاس و حالا همه سوشیال‌های دیگه که موجوده رو بهش متصل کنید و بعد مطلبتون رو که توی اون می‌ذارید خودش توی اون سوشیالا منتشر کنه. و یا اینکه میتونید فید RSS یا خروجی سایتتون رو به این سایت ها بدید و این سایت ها اتوماتیک شما مطلبی که تو سایت میذارید خودش تو اون شبکه ها منتشر کنه.
یاران همراه، همچنان با روزنه در خدمت شما هستیم از صدای خراسان. اگر در طول روز داشته های خود را با دیگران مقایسه کنیم، خروجی آن افسردگی و نارضایتی از داشته های ما است. حالا اگر می دانیم که این مقایسه ها به من نوی ضربه می زند، باز چرا سراغ این گونه فضاها می رویم؟ به این خاطر که الگوی شکل گیری شبکه های اجتماعی اساساً الگوی اعتیاد آور است که مخاطب زمان و توجه زیادی را صرف این شبکه ها می کند. الگوی شبکه های اجتماعی الگوی پاداش است. گویی فرد در دام مواد مخدر یا قمار افتاده است. زمانی که پوست یا شرح فرد در اینستاگرام مورد پسند قرار می گیرد، لذتی در ذهن او ایجاد می شود و انگیزه او برای تولید محتوای نو افزایش می یابد تا دوباره مورد توجه و تایید قرار گیرد. بسا اعتیاد به فضای مجازی از اعتیاد به مواد مخدر خطرناکتر است، چون همیشه و همه جا در دسترس قرار دارد و فرد غالبا نسبت به این اعتیاد آگاهی ندارد یا وابستگی خود را به این فضا نمیپذیرد، مگر زمانی که به هر دلیلی از این فضا دور بماند. کافی است بررسی کنیم در طول یک روز یا یک هفته چه مدت از این فضا استفاده میکنیم تا متوجه شویم در چی دامی گیر افتاده ایم. سپاس از شما گرامیان که ما را با گفتار ربزنه از صدای خراسان همراهی فرمودید. سالم و تندرست باشید و انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. What?
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرت شفاست. سلام عرض می کنم عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا که هستید و صدای بنده رو از برنامه راز تندرستی می شنوید، تندرست و موفق باشید. در این قسمت درباره شستشوی مواد غذایی صحبت می کنیم. جناب آقای دکتر رضا مهدوی راد، دکترای صنایع غذایی، هم کارشناس برنامه مون هستن. تا لحظاتی بعد در پیشگاه شما این برنامه رو آغاز می کنیم. ضدعفونی غذا، میوه و سایر خوراکی‌ها در این روزها که بیماری کرونا در جهان به سرعت در حال گسترش است و هر روز گزارش‌هایی از میزان مرگ و میر آن در سطح کلان داده می‌شود، یکی از دغدغه‌هایی است که ذهن ما را حسابی درگیر خود کرده است. اما همانطور که سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده، تا به حال گزارشی مبتنی بر اینکه افرادی مبتلا به کرونا از طریق مواد غذایی در جهان شدن وجود ندارد. اما با توجه به سنگینی این ویروس و امکان تماس آن با سطح مواد غذایی مختلف، به هر حال ضدعفونی میوه و ضدعفونی خوراکی های باز و فاقد بسته‌بندی بسیار ضروری و مهم هستند. استفاده از مواد غذایی تازه همچون میوه و سبزیجات همیشه بخشی از تغذیه و رژیم سالم غذایی بوده که موجب کاهش ابتلا به انواع بیماری‌ها، سرطان‌ها و غیره می‌شوند و ایمنی بدن را افزایش می‌دهند. اما توجه داشته باشید، میوه و سبزیجات همواره با خاک، کود و غیره در تماس بوده و دچار آلودگی می‌شوند. قبل از شستن میوه و سبزیجات، ابتدا دستانتان را به مدت حداقل 20 ثانیه با آب و صابون بشویید. تمیز بودن دستان به قدری مهم و ضروری است که حتی در تماس با میوه و سبزیجات تازه و آلوده نیز باید این مسئله رعایت شود. سیفیجاتی همچون سیب زمینی باید با یک برس یا اسفنج کاملا شسته و تمیز کنید. در مورد میوه‌هایی مانند خیار، پرتقال و امثال آن، پوست میوه را کاملا با دست بشویید. دقت کنید تمامی آلودگی‌ها از سطح آن زدوده شود. برای مصرف میوه‌هایی که دارای پوست هستند، حتما آنها را با چاقو پوست بکنید. میوه‌هایی همچون انواع توت‌ها نیاز به دقت بیشتر در تمیز کردن دارند. بهتر است آنها را در یک کاسه ریخته و ابتدا آنها را خیس کرده و سپس در زیر آب جاری بارها بشویید تا عوامل بیماریزا نیز کاملا از سطح آنها پاک شوند. و همراه هم میشنویم صحبت‌های تخصصی جناب آقای دکتر رضا مهدوی راد که دارای دکترای صنایع غذایی هستند.
مواد غذایی در طی زنجیره تولید تا مصرف، یعنی از وقتی که حالا ما اصطلاح میگیم مزرعه، مزرعه میتونه هم محل پرورش دام و طیور و غیره باشه، هم محل کشت گیاهان و اینها باشه، از زمانی که از مزرعه به دست میاد تا زمانی که مراحل مختلف حالا مثل انبارداری و نگهداری و غیره رو میگذرونه تا مراحل توزیع و به دست مصرف کننده میرسه، میتونه با عوامل مختلفی آلوده بشه که عمدتاً حالا اون چیزی که برای ما شاید اهمیت بیشتری داشته باشه در بحث شستشو، عوامل میکروبی و برخی از عوامل شیمیایی هستن، چون حالا همه عوامل شیمیایی رو نمیشه با شستن برطرف کرد، ولی برخی از عوامل شیمیایی رو هم میشه حداقل مقدارش رو با شستن کاهش داد. بنابراین ما هدفمون از شستشوی مواد غذایی این هستش که تا حدود زیادی بار میکروبی ماده غذایی رو کم بکنیم. این بار میکروبی هم میتونه بحث فساد رو دنبال خودش داشته باشه و هم میتونه اگر عوامل میکروبی اصطلاحاً پاتوژن یا بیماریزا باشن، بحث مسمومیت‌های غذایی یا بهتر بگم بیماری‌های غذازاد رو به دنبال داشته باشه. و همین که خب ما با شستشو یک مقداری بعضی از عوامل شیمی مثلا مثل سموم دفع آفاتی رو که روی سطح حالا مثلا میوه و اینها هستن میتونیم تا حدی کاهش بدیم. در مورد گوشت قرمز به این صورت هستش که معمولا آخرین مرحله‌ای که گوشت دیگه تمام مراحل کشتارگاهیش رو طی می‌کنه، قبل از این که بره در اتاق پیش سرد اصطلاحاً قرار بگیره، یک مرحله شستشوی نهایی میشه که با آب کلوردار هستش و این شستشوی نهایی به خاطر این هست که هم لاشه سرد بشه، چون دمای بالای لاشه خودش میتونه عاملی برای رشد و تکثیر میکروب ها باشه و هم برای این هستش که اون بار میکروبی لاشه کاهش پیدا کنه. در ضمن حالا خونابه‌ای یا خونی یا مثلا زوایدی اگر به گوشت متصل هستش اونها هم کنده بشن، چون خود وجود خونابه سطحی میتونه یک مقداری فساد رو تسریع بکنه. بنابراین هم لاشه تمیز میشه به نوعی، هم بار میکروبیش کاهش پیدا میکنه، هم سرد میشه. و خب حالا میره اگر قرار باشه که گوشت به صورت تازه وارد بازار بشه، معمولا 24 ساعت در اتاق پیش سرد میمونه بعد وارد بازار میشه. اگر هم قرار باشه که منجمد بشه که میره برای طی مراحل انجماد، که معمولا در کشور ما گوشت ها به صورت تازه عرضه میشه، گوشت های کشتارگاهی، و کمتر به شکل منجمد و بسته بندی شده منجمد عرضه میشه. در نهایت وقتی این گوشت قرمز رو خانواده خریداری میکنه، نیازی به اون که واقعا ما بگیم به اون معنی خاصش شسته بشه وجود نداره، اما در حد این که باز یک آبی روی اون بگیرن که اگر خونابه چیزی هستش پاک بشه میتونن این کار رو انجام بدن. اما نکته ای که وجود داره این هستش که ما بدونیم راه سالم سازی گوشت شستن نیست، راه سالم سازی گوشت پختن هستش. یعنی پخت صحیح گوشت که حالا معمولا ما میگیم که باید اون دمای مرکزی گوشت به 65 درجه سانتیگراد برسه، اون راهی هستش که به هر حال گوشت رو سالم سازی میکنه. بنابراین ما با شستشوی گوشت فقط یک سری عوامل حالا میکروبی که اگر در بین مسیر فرض کنید کشتارگاه تا منزل تا حالا مراحل توزیع و غیره احتمالاً اگه آلودگی سطحی به وجود آمده باشه اون رو کاهش میدیم، ولی سالم سازی اصلی رو میذاریم بر عهده پختن. در مورد مرغ چند سالی هستش تحقیقات نشون داده که شستشوی مرغ خودش خطر پراکنده کردن باکتری های مثل سالمونلا و کمپیلوباکتر رو در آشپزخونه زیاد میکنه و همینطور میتونه دست و لباس کسی که میشوره آلوده بکنه. برای این در مورد مرغ الان مدت هاست که میگن نیازی نیستش که شسته بشه. ما مرغ رو بر اساس اینکه خب باز اون هم در آخرین مرحله در کشتارگاه قبل از اینکه بسته بندی بشه و داخل اون به اصطلاح پلاستیک ها بره یا یا حالا قطع بندی میشه شستشو شده، نیازی به شستشوی مجددش نیستش و ما به همون شکل اون رو میپزیم و با پختن سالم سازی میکنیم. دمای سالم سازی پخت مرغ از گوشت بالاتر هستش، حدود 75 درجه سانتیگراد دمای مرکزیش باید باشه. ما با شعله نمیتونیم مشخص بکنیم. حالا روشی که به صورت علمی وجود داره و متاسفانه در کشور ما حتی در مراکز طبخ بزرگمون هم انجام نمیشه، استفاده از دماسنج‌های اندازه‌گیری دمای گوشت و مرغ هست. که یک دماسنجی هستش که مرسوم در تمام دنیا، در هتل‌ها، در رستوران‌های بزرگ دارن، شکل یک به اصطلاح نوک تیز مانند شبیه به یک میخ یا یک پیچ بزرگ داره. این رو فرو میکنن به داخل گوشت یا مرغ و دمای عمقی اون رو به اصطلاح اندازه‌گیری میکنن. من نمیتونم الان بگم مثلا فرض کنید که باید 20 دقیقه رو اجاق بذارید یا یک ساعت بذارید یا نیم ساعت بذارید، چون خیلی چیزا بستگی داره. مثلا قطعه‌ای که شما میپزید اندازش چقدر هست. این که اندازش چقدر هست تعیین کننده این هستش که اون مرکزش که برای ما مهمه آیا دمای کافی رو دیده یا خیر. یا فرض کنید اندازه قابلمه‌ای که شما توش گذاشتید چقدر هست، چقدر آب توش ریخته، همه اینا میتونه نقش داشته باشه. بنابراین هیچ چیزی نداریم که بگه شما باید این مدت زمان روی گاز بذارید. اما چیزی که داریم این هستش که دماسنج اندازه‌گیری دمای عمق گوشت داریم که حالا تو ایران هم فروخته میشه، ولی متاسفانه میگم استفادهش خیلی جا نیفتاده، به خصوص حالا ما برای مثلا رستوران ها و هتل ها، جایی که طبخ اصطلاحا حجیم و انبوه دارن، خب اینو توصیه میکنیم. و اما در مورد ماهی، ما با ماهی معمولا اگر که از آب تمیز و آب دریا، تمیز که میگم منظور آب به حال دریا یا دریاچه ده باشه، سید بشه، مشکل خاصی نداره. اون رو میشه در حدی که باز یک آب روانی رو از روش رد کرد در همون حد کفایت میکنه. و باز سم باز به اصطلاح اون پختش هستش که مهم هست. و حالا انواع اقسام روش های پخت میتونه که کارایی داشته باشه. ما خیلی البته نه اینکه بگم اصلا نگران نداریم در مورد ماهی، چرا، ماهی هم میکروبایی داره که میتواند باعث مسمومیت انسان بشود. ولی یک سری از میکروبایی که مثلا ما در گوشت قرمز یا مرغ داریم، خب اونا توی ماهی نیست و خب یه مقدار خیالمون بابت ماهی راحت تر هستش. هرچند میکروب های خاص خودش رو هم داره، مثلا مثل ویبریو پاراهمولیتیکوس رو داره که میتونه اون هم باعث ایجاد عوارضی بشه. ولی در مجموع اگر از آب مناسبی سید شده باشه خیلی جای نگرانی برای ما نداره. فریزر خونگی، فریزر نگهداری، سیستم منجمد کردن گوشت یا مرغ در سیستم صنعتی کاملا متفاوت هستش. یعنی میبرنش توی تونل انجماد. تونل انجماد دماش منفی 35 تا منفی 45 و یک جریان بادی هم توی اون وجود داره، حدود 1 متر بر ثانیه هم جریان باد هست. سریع اون عمق گوشت رو چکار میکنه؟ منجمد میکنه. یعنی از سرما مراحل رسیدنش از سطح گوشت تا عمق گوشت چندان زمانی نمیبره. اما فریزر خانگی فریزر منجمد کردن نیست، فریزر نگهداری هست، چون دماش منفی 18 هستش. حالا شما میرید گوشت تازه رو میخرید، بعد میذارید توی فریزر که چی بشه؟ منجمد بشه. مدت زمانی که طول میکشه سرما از اون لایه های سطحی گوشت یا مرغ به عمقش برسه و اونو منجمد بکنه بسیار زیاد هستش. و توی این مدت زیاد هم به لحاظ شیمیایی تغییرات توی گوشت و مرغ ایجاد میشه و هم احتمال رشد میکروب ها وجود داره. بنابراین اگر ما میخواییم چیزی رو منجمد استفاده بکنیم، یعنی نگهداری بکنیم، از همون اول بریم منجمدش رو بخریم. اگر میخواییم چیزی رو تازه استفاده بکنیم، به اندازه تازه خوری بخریم و حدود 72 ساعت میتونیم توی یخچال نگهداری بکنیم.
سپاسگزار و قدردان شما هستیم که تا پایان به این برنامه گوش دادید. امیدوارم نکات ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. این برنامه در سایت ما با آدرس parstoday.com/tajiki بارگذاری شده و قابل بهره برداری هست. امیدوارم همواره تندرست و سالم باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در این برنامه به معرفی آقای عبدالله سلطان، آوازخوان بزرگ و آهنگساز ناتکرار تاجیک می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت عبدالله سلطان در ماه مرت سال 1965 میلادی در سمرقند باستانی به دنیا آمده است. رمز و راز موسیقی و آوازخوانی را از استادان بزرگ هنر در سمرقند و دوشنبه آموخته است. اینک از شما دعوت می‌کنیم ترانه جانان به نظر آمد را با صدای عبدالله سلطان بشنوید.
شکر الحمدلله، جانان به نظر آمد. می خورده به می خانه، مستان به نظر آمد. می خورده به می خانه، مستان به نظر آمد. Can't you see? انقر این لعلی لفت گوهر امان و نظر آمد
باید گفت عبدالله سلطان از اشعار شاعران کلاسیک پارسیگو نیز بهره‌های فراوان برده است و آهنگ‌های زیادی در این زمینه از او به یادگار مانده است. اینک دعوت می‌کنیم سروده ای عکس رخت جان دهد آینه دل را بشنوید با غزل طغرل احراری.
توتی شده حیران سخنهای تو جانا با الله بگویا تا با قد شمشاب گذشتی سوی گلشن قمری بفقان شد نرگس پی نزار شود دید سرابا از بحر تماشا اشن می جمالی تو شده یوسف مثلی در زاویه ای چا سودای تو دارم و سروام خود را تنها نزلیخا سودای تو دارم و سروام خود را تنها نزلیخا چشم از پی جان بردن رو از پی یغما در ملک دلی ما چشم از پی جان بردن رو از پی یغما در ملک دلی ما زنجیر بود از سر مقبای جنون را زلفی مترا
زنجیر بود هر سر مطبای جنون را زان زلفی متما
دوستان گرامی، گفتنی است حیات هنری عبدالله سلطان با دو گروه هنری شش مقام و دریا ارتباطی تنگاتنگ دارد. ترانه های مستزاد، دعای مادر و تاجیکستان او در بایگانی کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان برای همیشه ثبت شده است، اما او بیشتر در بین مردم همچون سراینده ترانه های مردم یغناب شهرت دارد. اینک با هم ترانه با مردم دانا نشین را با صدای عبدالله سلطان می شنویم.
گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین، گویمت این نکته جاهل یاری نادان می شود. گر که تو عاشق شدی هوشیار شو بی غم مشین، عاقبت جانت بدامی مکری جانم می شود. گر که تو عاشق شدی هوشیار شو بی غم مشین، عاقبت جانت بدامی مکری جانم می شود. ترسو نمایی آید درد و علم، روزی خوش را هم نبینی و به خود سازی ستم. سوی بیتی ناکسان مهمان مشو کم نه قدم، بی نوا لیکن زی مهمان شاد و خندان می شود. سوی بیتی ناکسان مهمان مشو کم نه قدم، بی نوا لیکن زی مهمان شاد و خندان می شود. خشتن یک دم نگر، نیک باش و نیک رای از بد همیشه دورتر. باید بی فرق بود قول و عمل از یک دیگر، بی عمل هر کی سخن گوید پشیمان می شود. بایدد بی فرق بود قول و عمل از یک دیگر، بی عمل هر کی سخن گوید پشیمان می شود. ای برادر سیم و زر یابی اگر از خود مرا، این همه بیهودگی بر جان نادان دشمن است. این همه بیهودگی بر جان نادان دشمنم.
همراهان گرامی، بدون تردید ترانه های در وصف مادر سروده عبدالله سلطان در بین مخلصان آثارش از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. اینک ترانه دعای مادر را با صدای عبدالله سلطان می شنویم.
یک دعای مادری من دارد از صد خطر، بگذراند از میانی صد بلایت بگذرد. یک دعای مادر از صد گنج قارون قیمت است، یک دعای او تلیسمی هست بر صد ها زفر. یک دعای او تلیسمی هست بر صد ها زفر. در شبی تارد دعای او چراغی روشن است، در دلی زندان دعای او برایت روزن است. دارد ایمین از هزاران زخم تیغ و تیرین است، در تنی پاکت دعای نیک مادر جوشن است. در تنی پاکت دعای نیک مادر جوشن است. بگذراند زنده از صد مرگ و طوفانی بلا، بیرون آرد از دلی چاه و زکامی اژدها. آنقدر نالد که تا درگاهی حق رهوا کند، تا بریزد بر سری تو لطف و احسان خدا. تا بریزد بر سری تو لطف و احسان خدا. مادری من، مهنی من، قلعه ایمانی من، از همه دوری دوری ها بلا گردانی من. با دعای تو در این دنیا شفاعت یافتم، هم در آن دنیا دعایت با پشتیبانی من. هم در آن دنیا دعایت با پشتیبانی من.
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه این دیگر، همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر، بدرود. دوستان گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه با شرکت مانوپولیمر بیشتر آشنا می شود. از جمله خدمات این شرکت ارائه فرمولاسیون در زمینه تولید رنگ، قطعات کامپوزیتی و رزین‌های صنعتی است. ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام تست‌های آزمایشگاهی، برگزاری سمینارهای آموزشی، تدوین دستورالعمل جهت تعمیرات و نگهداری سازه‌های فلزی و بتونی دیگر فعالیت‌های این گروه هستند. همچنین تهیه اسناد مناقصات و قراردادهای تخصصی در صنعت مربوطه، ارائه خدمات نظارت و بازرسی فنی، شناسایی تکنولوژی روز دنیا و ارائه آن به صنایع داخلی، طراحی و محاسبات مربوط به مقاومسازی از دیگر فعالیت‌های گروه مهندسی این شرکت به شمار می‌روند. فعالیت تولیدی شرکت مانوپولیمر ابتدا جهت تأمین نیاز گروه اجرایی آغاز و پس از حضور موفق در عرصه تولید توسعه یافت. تولیدات گروه تولیدی این شرکت به دو بخش عمده، یعنی تولید قطعات کامپوزیتی و تولید رنگ‌های صنعتی تقسیم می‌شود. هر یک از این بخش‌ها تولیدات متنوعی دارند که در بخش تولید قطعات کامپوزیتی می‌توان به مخازن کامپوزیتی، اتاقک‌های کامپوزیتی، گریتینگ و پنل‌های کامپوزیتی اشاره کرد. قسمت عمده تولید واحد تولیدی مانوپولیمر رنگ‌ها و پوشش‌های مختلف می‌باشد. این پوشش‌ها دارای تنوع زیادی می‌باشند که در صنایع مختلف کاربرد دارند. دسته‌بندی این پوشش‌ها می‌تواند بر مبنای صنایع مورد استفاده و یا پایه رنگ‌های تولیدی صورت گیرد. رنگ‌های پایه آبی، رنگ‌های پایه حفاظتی و رنگ‌های پودری از این دست رنگ‌ها می‌باشند. و اما گروه بازرگانی مانوپولیمر که مدت کوتاهی پس از گروه تولیدی شکل گرفت، به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز گروه تولیدی به وجود آمد. این گروه ابتدا فعالیت خود را بر روی شناسایی شرکت‌های مطرح تولید کننده مواد اولیه رنگ متمرکز و اقدام به واردات کالا مانند رزین اپوکسی از شرکت‌های اروپایی کرد. پس از مدت کوتاهی، علاوه بر تأمین نیاز گروه تولیدی، قسمتی از مواد وارده به بازار عرضه گردید و این شرکت سهمی هرچند ناچیز از تأمین مواد اولیه که سایر شرکت‌ها را از آن خود نمود. سبد کاری این گروه به مرور توسعه پیدا کرد و کالاهای متعددی مانند رزین‌ها و ادیتیوها در لیست اقلام این گروه قرار گرفت. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار یاران.
شنوندگان ارجمندی برنامه های رادیوی تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
از ترکیب تیم ملی خارج میشه و امیر عابدزاده به جای علیرضا بیرانوند در ترکیب تیم ملی قرار میگیره. خب به هر حال اینم محک مناسبی است دیگه، بعد دروازه‌بان دوم ما که برابر اوروگوئه بازی بکنه و خودش محک بزنه و اینکه ما دو دروازه‌بان آماده داشته باشیم خیلی خوبه.
اسکوچیز بیرانوند
دروازه‌بان
دوم بود،
حالا الان دو دروازه‌بان آماده تیم ملی داشته باشه خیلی میتونه مطمئن باشه از درون دروازه و خط نخست دفاعی تیم ملی.
بریم اتاق فرمان رو برگردیم و درباره جامعه فوتسال صحبت خواهیم کرد.
خب یه سری به نظر سنجی برنامه وقت اضافه بزنیم که تا این لحظه 48% اعتقاد دارن که ایران مقابل تیم ملی سنگال برنده میشه، 32% تساوی بازی دوستانه بعدی تیم ملی رای دادن و 20% هم به پیروزی تیم ملی سنگال، این که خوشبینی زیاده نکته مثبتی در بین علاقه مندان فوتبال. این موقعیت بسیار خوب از دست داد تیم ملی فوتبال کشورمون، اون حرکت های معروف بازیکن های تیم ملی فوتبال ایران و موقعیتی که مهدی ترابی درسته آیا؟
بله میتونست به جهان بخش پاس بده که نداد
توپش نرسید. میتونه این حرکت های انفجاری به تیم ملی ما خیلی کمک بکنه در بازی بعدی. اما از فوتبال فاصله بگیریم، بریم سراغ فوتسال و رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال که در آره. کشور کویت برگزار میشه. ایران هم با اندونزی، چین تایپه و لبنان بازی خواهد
کرد. ایران این رقابت‌هایی در کویت از روز ششم مهر بکنم میشه چهارشنبه درسته آغاز خواهد شد. ایران هم توی که آقای متحد هاشمی گفتن با لبنان و چین تایپه و اندونزی هم گروه در گروه سوم، در گروه اول کویت و عراق و تایلند و عمان قرار دارن، در گروه دوم ازبکستان و بحرین تاجیکستان.